جای می آوردن. امام چهارم ما در روز عاشورا همراه پدر بزرگوارشان در کربلا حضور داشتند و به خاطر بیماری نتانستند که در جنگ شرکت کنند. اما ایشان راه پدر بزرگوارشان و شیوه دیگری ادامه دادند. دوستای عزیز، ما هر روز یک بخش نمایشی تقدیم شما عزیزان میکنیم. امروز هم اگه موافق باشین و اتفاق هم بخش نمایشی امروز هم اشتریم.
میگم رضا، خیلی بی حوصله شدیم.
راستش من خیلی بی حوصله هستم.
کاش که مادر جان ما را هم همراه خودش می برد.
چی میگی احمد؟ مادر جان نمیتونست ما را همراه خودش ببره، چون که روضه خانه نعیمشان مخصوص خانوم هست.
خیال ما چطور کنیم؟ ما خسته شدم دیگه.
بریم ببینیم که پدر جان چی میکنه. ها
پدر جان با اتاق خود بود، احتمالا مثل همیشه کتاب میخونه دیگه.
خب این بهترین فرصت است که بریم همراه پدر جان گپ بزنیم و صحبت کنیم.
یکی خوب است، اما اگر پدر جان استراحت میکرد چی؟
حالی ما میریم، اگه استراحت میکرد که مزاحم نمیشیم.
خوب است، بریم. خیلی
بریم.
بیاین داخل اولادا، دروازه اتاق باز است، بیاین.
چی میکنین پدر جان، کتاب میخوانین؟
بله جان پدر، اولی که سلام.
سلام پدر جان.
وعلیکم. وعلیکم. خوب هستن شما؟
تشکر.
بله کتاب میخوانم. میبینی که جان پدر؟
میگم کتابی که میخوانین درباره چی است پدر جان؟
نام کتاب احمد جان صحیفه سجادیه است. این
صحیفه سجادیه؟ خب بله. درباره چی است
احمد جان؟ این کتاب یک مجموعه دعا می باشه.
دعا؟
بله دعا، دعاهایی که از پیشوای چهارم ما امام سجاد علیه السلام به دست ما رسیده، به همین خاطر نامی کتابم هست صحیفه سجادیه.
راستی پدر جان؟
جان رضا،
امام سجاد به کربلا حضور داشتن؟
بله حضور داشتن.
خی شهید شدن امون روز عاشورا؟
بله ایشان هم شهید شدن، ولی به روز عاشورا و به کربلا نه جان پدر.
خیه اتمن و وقت ریزه بودن ها؟
نه احمد جان ریزه نبودن، ایشان کلان بودن، اما مصلحت خداوند اینمی بود که ایشان زنده باشن تا بتونن رای پدرشان امام حسین علیه السلام به همراه حضرت زینب سلام الله علیها ادامه بتن. ایشان چون ناجور بودن، مریض بودن، نتانستن که شمشیر بگیرن و در روز عاشورا با یزیدیا جنگ کنن جان پدر. متوجه شدی؟
بله.
پس ناجور بودن خب؟
بله فهمیدم.
اما امام سجاد علیه السلام، حضرت زینب سلام الله علیها جان پدر با حرفا و صحبتهایشان آدم بداره یزیدیا را رسوا ساختن، دروغایشان برملا ساختن، مخصوصا امام سجاد علیه السلام. ایشان بسیار اهل عبادت و راز نیاز بودن. میدانیم که نام ایشان علیس و لقب مشهورشان سجاد و زین العابدین است، چرا که ایشان بسیار زیاد عبادت میکردن. آمه شنیدم که زنگ خانه است، به خیالم که مادر جانتانم آمد.
بله من میرم دروازه را باز کنم.
برو جان پدر احمد جان.
من میتونم این کتاب بخونم پدر جان؟
البته که میتونی جان پدر، خوبیش نمیست که کتاب ترجمام شده. خودت اگه عربیش برات سخت بود میتونی ترجمه فارسیشو بخونی.
چقدر خوب.
بیام کتاب خدمت بچه گلم.
تشکر پدر جان.
خب دوستای عزیزم، بخش نمایشی امروز هم تقدیم شما شد. تشکر که تا این لحظه همراه ما هستین و اما ما میخواییم بعد از یک فاصله موزیک یک پیامک بخونم. که امروز ما از طرف سمیه جان است. سمیه جان ساکن شهر مشهد و از مهاجرین است. دوست عزیز ما نوشته کده که خاله جان سلام، ما هر سال دهه اول محرم شبا خانه پدرکلانم روزه داریم. من هر سال تا جایی که بتونم کمک میکنم. سمیه جان عزیزم قبول باشه عزاداری هایت و کمک هایت در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام. تشکر عزیزم به خاطر پیامکی که بر ما روان کردی. ظلم و دشمنی از یزیدیان دیده ای تو در دشت کربلا، دود و آتش و اشک و گرد و خاک دیده ای تو در دور خیمه ها، دیده ای پدر کشته می شود سرش از بدن جدا، دیده ای سر لاله های سرخ شد بریده از باغ با صفا، کرده دشمنت با تو دشمنی، گفته حرف بد، گفته ناسزا، رفته ای تو با اهل بیت خود در اسارت و شام و نینوا.
سنگی ها میشناسنشان وقتی که اسم اون میاد، غم تو دلاشون میشینه، دوستش دارم خیلی زیاد. وقتی کسی تشنه میشه، وقتی کسی آب میخواد، وقتی کسی سیراب میشه، فقط یه اسم یادش میاد، بهش میگن امام حسین، امام خوب و مهربون، امامی که بچه هاشو هدیه داده به آسمون، امامی که بچه هاشو هدیه داده به آسمون. کاشکی با بچه ها بودیم، باش تو کربلا بودیم، تو روز عاشورا بودیم، کاش هممون اونجا بودیم. کاشکی ما بچه ها بودیم، باش تو کربلا بودیم، تو روز عاشورا بودیم، کاش هممون اونجا بودیم.
دوسته قندم تا فردا و یک سلام دیگه، خدای خوب یارو نگهدارتون.
ساعت 9 به وقت ایران و افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری جمهوری اسلامی ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 9 رادیو دری همراه ما باشید. رئیس جمهوری ازبک افغانستان در دیدار سفیر ایران در کابل، ایران را همسایه خوب افغانستان خواند و با اشاره به روابط حسنه و تاریخی دو کشور بر تحکیم هرچه بیشتر این روابط تاکید کرد. حامد کرزی دیروز با بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل دیدار و گفتگو کرد. تحولات افغانستان و منطقه از جمله روابط تجاری و اقتصادی میان دو کشور و تلاش برای رسیدگی به مشکلات مهاجران افغانستانی از مهمترین موضوعات این گفتگو بود. تحریک طالبان پاکستان در افغانستان در پی کشته شدن یک فرمانده این گروه اعلام کرد با اثرگیری عملیاتش علیه اردوی پاکستان در مناطق مرزی امارت اسلامی ایجاد می کند. عبدالوالی موسوم به عمر خالد خراسانی از فرماندهان گروه تحریک طالبان پاکستان و دو تن از معاونانش یک شنبه شب در پی برخورد موتر آنها با یک ماین کنار جاده‌ای در ولایت پکتیکای افغانستان کشته شدند. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته است. این گروه شبه نظامی بدون ارائه هیچ مدرکی ماموران اطلاعاتی پاکستان را در این انفجار دخیل معرفی کرده است. طالبان پاکستان دیروز با انتشار بیانیه هشدار داد در سراسر منطقه مرزی با افغانستان امارت اسلامی ایجاد خواهد کرد. در این بیانیه از عبدالوالی موسوم به عمر خالد خراسانی فرمانده ارشد این گروه که اخیراً در افغانستان کشته شد تمجید شده و همچنان کشته شدن یعقوبی باجوری از دیگر فرماندهان این گروه نیز تایید شده است. تحریک طالبان پاکستان در حالی از آغاز مجدد عملیاتش علیه اردوی پاکستان خبر می‌دهد که رهبران این گروه در ماه‌های اخیر در کابل به سر می‌بردند. بر اساس گزارشات، طالبان افغانستان به ویژه شبکه حقانی تلاش کردند که میان تحریک طالبان پاکستان و حکومت این کشور صلح برقرار کنند. سازمان جهانی بهداشت درباره شیوع بیماری‌های مسری از جمله وبا سرخکان و تب کنگو در افغانستان هشدار داد. با افزایش فقر، گرسنگی و بیکاری متأثر از تحریم‌های آمریکا ضد حکومت طالبان، شیوع برخی بیماری‌ها در مناطق مختلف افغانستان افزایش یافته است. این در حالی است که بسیاری از مراکز درمانی در افغانستان به دلیل مشکلات اقتصادی و قطع کمک‌های خارجی تعطیل شده و دسترسی مردم به مراکز صحی با دشواری روبرو شده است. سازمان جهانی بهداشت دیروز اعلام کرد چند بیماری از جمله وبا، اسهال، سرخکان و تب کنگو به دنبال حوادث اخیر از جمله سیل و وقوع زلزله در این کشور شیوع پیدا کرده و موارد متعددی از این بیماری ها از نقاط مختلف افغانستان همه روزه گزارش می شود. بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، موج قابل توجهی از موارد اسهال شدید در سراسر افغانستان مشاهده شده و اگرچه موارد بیماری سرخکان در برخی مناطق کاهش یافته بود، اما در این اواخر موارد ابتلا از تمام ولایات گزارش می شود. موارد مرگ تب کنگو نیز از 13 ولایت گزارش شده و تاکنون 6 نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند. سازمان جهانی بهداشت همچنین در بخشی از گزارش خود به باران و سیل اخیر در این کشور اشاره و گفته است که سیل در افغانستان خسارت زیادی به ساکنان مناطق مختلف افغانستان وارد کرده و منازل مسکونی زیادی را تخریب کرده است. بانک جهانی در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد 7 کشور جهان از جمله افغانستان با بحران‌های مواد غذایی و بدهی روبرو هستند. بر اساس گزارش‌های بین‌المللی، بیشتر جمعیت حدود 40 میلیون نفری افغانستان با فقر و گرسنگی شدید روبرو هستند. دفتر سازمان ملل در افغانستان ماه گذشته اعلام کرد نمی‌توان چنین بحرانی را بدون بسیج کامل جامعه بین‌المللی مهار کرد. پس از تسلط طالبان، فقر و گرسنگی به گونه بی‌سابقه‌ای در افغانستان فراگیر شده است. بانک جهانی روز سه‌شنبه گزارش داد افغانستان، اریتره، موریتانیا، سومالیا، سودان، تاجیکستان و یمن به ترتیب فقیرترین کشورها هستند که با بحران خوراک و بدهی روبرو هستند. در این گزارش آمده است که رویدادهای طبیعی مانند خشکسالی افغانستان را آسیب پذیر کرده و تولید گندم این کشور را نیز کاهش داده است. بر اساس گزارش بانک جهانی 69% از مردم افغانستان توان تأمین نیازهای خوراکی خود را ندارند و 16% از خانواده ها در روز کمتر از یک وعده غذایی مصرف می کنند. به دنبال انتشار گزارش بانک جهانی، وزارت اقتصاد حکومت موقت طالبان از خود واکنش نشان داد و اعلام کرد که بحران مواد غذایی در این کشور برخواسته از مسدود کردن دارایی های افغانستان از سوی آمریکا است. رئیس الوزرای طالبان فیصله کرده است که ولسوالی خلم رسما از بلخ جدا شود. برخی از منابع خبری گزارش دادند بر اساس فیصله ریاست الوزرا، ولسوالی خلم از بدنه ولایت بلخ رسما جدا و به ولایت سمنگان ملحق شده است. معین وزارت امور داخلی طالبان در سفرش به شمال افغانستان در این باره سخن گفته است. این مقام طالبان گفته است واحد اداری خلم بلخ مربوط ولایت سمنگان می شود. از این پس ولایت بلخ دارای 13 واحد اداری و ولایت سمنگان دارای 7 واحد اداری خواهند بود. منابع خبری افغانستان از وقوع آتش‌سوزی در منطقه دشت برچی در غرب شهر کابل خبر دادند. این آتش‌سوزی عصر دیروز در منطقه قصر صفا در بازار فروش سوخت در غرب کابل رخ داده است. طبق این گزارش، پس از وقوع این حادثه مردم برای خاموش کردن آتش از آب استفاده کردند که این امر منجر به شعله‌ور شدن و سپس گسترش آتش سوزی شده است. هرچند تیم اطفای حریق به منطقه رسیده و آتش در این بازار خاموش شده، اما تاکنون علت وقوع این حادثه مشخص نشده است. مقامات طالبان تاکنون درباره میزان خسارات مالی و جانی احتمالی این حادثه اطلاع رسانی نکردند. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران پرتاب ماهواره خیام به فضا را برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات علمی ایران اسلامی عنوان کرد. ناصر کنعانی چافی، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در واکنش به پرتاب ماهواره خیام با هشتگ ایران قوی در توییتر نوشت: پرتاب ماهواره خیام به فضا جدیدترین دستاورد هوافضایی دانشمندان ایرانی برای اهداف صلح آمیز و برگ زرین دیگری در تاریخ افتخارات علمی ایران اسلامی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران افزود: مسیر درخشان پیشرفت‌های علمی و فناوری جمهوری اسلامی ایران علی‌رغم تحریم‌ها و فشار حداکثری دشمنان ادامه دارد. و استاد هوشنگ ابتهاج، متخلص به سایه، شاعر و پژوهشگر نامدار ایران، در سن 94 سالگی درگذشت. یلدا ابتهاج، فرزند هوشنگ ابتهاج، بامداد امروز در اینستاگرام اعلام کرد که سایه ما با 7000 سالگان سر به سر شد. استاد ابتهاج ژوئیه گذشته به دلیل نارسایی کلیوی در شفاخانه‌ای در شهر کلن آلمان بستری و تحت درمان بود. امیر هوشنگ ابتهاج 9 اوت سال 136 در رش در شمال ایران متولد شد. پدرش آقا خان ابتهاج از مردان سرشناس و مدتی رئیس شفاخانه پورسینای این شهر بود. پدر بزرگ او یعنی ابراهیم ابتهاج الملک گرگانی و مادر بزرگش اهل رش بود. منزل شخصی سایه در سال 2009 با نام خانه ارغوان به ثبت سازمان میراث فرهنگی رسیده است. دلیل این نامگذاری وجود درخت ارغوان معروفی در حیات این خانه است که سایه شعر معروف ارغوان خود را برای آن درخت گفته است. او هم مانند دیگران شاعران معاصر نیما همچون شهریار در ابتدا سعی کرد تا راه نیما را دنبال کند، اما پس از مدتی راه خود را از شعر نیمایی جدا کرد و تنها به سرودن غزل پرداخت. بسیار تشکر از همراهیتان. بخش بعدی خبرها در ساعت 11 خواهد بود. روزتان بخیر.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری.
این موج زندگی است، بیا باز کن دری،
کلکینچه‌ای به جانب فردای بهتری.
اینجا صدای همدلی و همزبانی است،
یک پل بر روی مرز دو دل، رادیو دری. موج متوسط
720 و 1098 کیلوهرتز.
رادیو دری.
مشاهیر ما،
مفاخر جهانی.
با نام و یاد یگانه دادار هستی بخش، دوستان و یاران همراه سلام بر شما. با برنامه دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی، مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. در ادامه مباحث برنامه گذشته با شما از تذکره نویس و شاعر ایرانی علی قلی وزیری سخن خواهیم گفت. امیدواریم که مورد توجه و استفاده شما عزیزان قرار بگیرد. با ما همراه باشید. علی قلی خان متخلص به واله داغستانی در ماه صفر سال 1124 هجری قمری در اصفهان متولد شد. پدرش محمد علی خان در سال 1126 هجری قمری از سوی شاه صفوی با عنوان بگلر بیگی همراه خانواده به ایروان رفت. با مرگ پدر واله به همراه خانواده به اصفهان بازگشت و تحت سرپرستی و توجه عمویش حسن علی خان تحصیلات خود را نزد استادان و بزرگان علم و ادب آن دوره اصفهان آغاز کرد. وی پس از فراگیری قرآن در اندک زمانی در اثر ذکاوت خدادادی علوم متداول عربی، فارسی، تاریخ و ادبیات را فرا گرفت. اما با عزل عمویش از منصب وزارت نتوانست تحصیلات خود را به اتمام برساند. واله دلباخته دختر عمویش خدیجه سلطان بود، اما با روی کار آمدن محمود افغان و تصرف اصفهان توسط وی میان آن دو جدایی افتاد و همین امر موجب سرودن بسیاری از غزلهای پرسوز و گداز او شد. واله در سال 1144 هجری قمری در سن 23 سالگی همزمان با قدرت گرفتن نادرشاه افشار ترک وطن کرد و به هندوستان رفت و در شمار ملازمان سلطان محمد پادشاه هند درآمد. او تا پایان عمر در حسرت بازگشت به ایران بود، تا اینکه در سال 1170 هجری قمری در 46 سالگی در دهلی درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد، اما تا اکنون اثری از قبر وی به دست نیامده است. واله داغستانی یک شاعر و تذکره نویس است و همچون دیگر همصنفان خود آثار ارزشمندی در این زمینه دارد. از واله 4 اثر به یادگار مانده است. دیوان واله شامل قصاید، غزلیات و دیگر انواع شعر فارسی و حدود 4000 بیت است که میر شمس الدین فقیر دهلوی آن را در سال 1157 هجری قمری جمع‌آوری کرده است. در این دیوان اشعاری که واله پس از مرگ معشوقش خدیجه سلطان در سال 1160 هجری قمری سروده نیامده است. پژوهشگران بر این اساس نتیجه گرفتند که دیوان واله در زمان جمع‌آوری شده که هنوز خدیجه سلطان زنده بوده و واله نیز پس از آن 10 سال شاعری کرده و یا زنده بوده است. واله در کتاب ریاض الشعرای خیش به این که دیوانش را فقیر دهلوی جمع‌آوری کرده اشاره کرده است. لحاظا پرتو انفاس روشندلان گاهی به این ذره ناتوان تابیده، گاهی کلمات موزون اعم از این که مربوط به نامربوط باشد بر زبانم جاری می گردد. بعضی از آنها به سبب عدم ضبط، مفقود و بعضی دیگر را میر شمس الدین فقیر دهلوی عباسی جمع کرده و دیوانی مشتمل بر 4000 بیت ترتیب داده است. حاکم لاهوری مؤلف تذکره مردم دیده که در سال 1182 هجری قمری تألیف شده، تعداد اشعار دیوان واله را حدود 7000 بیت ذکر کرده که این سخن با نسخه از دیوان واله که در کتابخانه ریاست رامپور موجود است و شامل 6821 بیت می شود مطابقت دارد. در این نسخه 18 قصیده، 561 غزل، 1 ترجیع بند، 3 مثنوی و 547 رباعی وجود دارد. علاوه بر آن تعداد اشعار مقطعات 70 است. در این نسخه تعداد اشعار از تمام نسخه های موجود بیشتر است، ولی در آن 2 قصیده نیست که در نسخه ایندیانا آفیس لندن و تذکره ریاض شعرای واله آمده است. واله به زبانهای ترکی، فارسی و اردو شعر سروده و در دیوانش چند غزل و رباعی به زبان ترکی و 1 رباعی به زبان اردو موجود است. واله شاعری است ممتاز و در آسمان شعر فارسی ستاره است روشن، اما متاسفانه به این مسئله توجه چندانی نشده و شعرش در سایه شاعران برجسته ایرانی قرار گرفته است و تنها در تذکره ها شعر وی را بسیار ستودند. حاکم لاهوری درباره شخصیت شاعری واله در تذکرهش نوشته است: اشعار خود را بسیار می‌خواند. گاه می‌شد که از اول شب تا نصف شب گرم غزلخوانی می‌بود. در شعر کسی را منظور نمی‌داشت و اکثر از شعرای عصر خود را وجود نمی‌گذاشت. قصاید غرا و دیوان قریب 6-7000 بیت دارد و اکثر به طور قدما می گوید و سخنش خیلی بدرد و بامزه است. مصحفی همدانی مؤلف عقد ثریا نیز شعر وی را ستوده و نوشته که اگرچه در عربی میزان درست نکرده بود، اما در فصاحت و بلاغت شعر ید بیضا داشت. خان آرزو، آزاد بلگرامی، آذر بیگدلی، فقیر دهلوی و بسیاری از تذکره نویسان از شعر و شاعری او تعریف کردند. واله نیز علی رغم تواضع بسیاری که داشته خود را در شاعری ستوده است. زررسان گرم است بر ما پشت ارباب سخن، آسمان نظم را خورشید تابانیم ما.
من شمع لرزانم از شب گریزانم، که از غم فزون گردم تا بمتبه من، وای از شب من. شب چون فراز آید افسان ساز آید، آید ز تنهایی جان بر لب من، وای از شب
دوستان عزیز شنونده در خدمت شما هستیم با برنامه مشاهیر ما مفاخر جهانی از رادیو دری و از تذکره نویس و شاعر ایرانی علی قلی وزیری متخلص به واله صحبت میکنیم. از دیوان واله داغستانی 16 نسخه اغلب به خط نست علیق در کتابخانه های مختلف سراسر دنیا موجود است. از میان اشعار واله، اشعار عاشقانه او مورد ستایش خودش و دیگر تذکره نویسان قرار گرفته است. هرگز نداد گوش به آه و فغان ما، دلدار بی مروت نامهربان ما. واله چه آتشی که بماند زکاروان، باشد به کوی او دل سوزان نشان ما. واله بر رباعی سرایی نیز در بین هم اسران خود مشهور بوده. در دیوان او 547 رباعی موجود است. رباعیات واله پر از اندیشه های صوفیانه و عاشقانه است. ذرات جهان پرتو آن روست، ببین بکشای نظر به خود رخ دوست ببین. گفتی که کجاست دوست، بنماش به من. این دوست کجاست هم همه اوست ببین. اثر دیگری که از واله داغستانی باقی مانده بیاز است. بیاز مجموعه است که به خط خود واله داغستانی نوشته شده. این کتاب در کتابخانه ایوان غالب در دهلی نو نگهداری می شود. واله در این اثر منتخب از گفتار نویسندگان و شعرای فارسی زبان را که در سال 1148 هجری قمری زندگی کرده اند به خواهش عبدالحکیم معصوم علی خان گردآوری کرده است. منشآت که شامل نامه های واله داغستانی است، سومین اثر است که از واله به یادگار مانده است. نامه ها به افراد مختلف نوشته شده و موضوعات مختلف را دربر می گیرد. برخی از نامه ها به نثر و برخی دیگر به نظم است. بعضی از نامه های واله به معشوقش خدیجه سلطان نیز در این مجموعه آمده و در پایان نسخه خطی دیوان واله متعلق به کتابخانه رضا رامپور نیز آمده است. واله در متن یکی از این نامه ها که خطاب به خدیجه سلطان نوشته و در مثنوی واله سلطان نیز آمده است، به این که تعداد نامه هایی که به خدیجه سلطان نوشته بیش از 100 نامه بوده اشاره کرده است. در این همه مدت جدایی یک بار نگفتیم کجایی، 100 نامه فزون به تو نوشتم، احوال درون به تو نوشتم، نامت بر من جوابی از تو، ناورد کسی خطابی از تو. مهمترین اثر واله داغستانی تذکره ریاض شعراست که پس از سفر به هند و طی سالهای 1160 تا 1162 هجری قمری تألیف کرده است. البته واله تاریخ دقیق شروع آن را ننوشته، اما در لابلای تذکره اطلاعاتی است که تا حدی این نکته را روشن می کند. واله در شرح حال خلیفه ابراهیم می نویسد: تا حالت تحریر که 1160 هجری است در شاه جهان آباد تشریف دارند. همچنین در شرح حال قزلباش خان امید مطلبی نوشته است که سال 1160 را به عنوان سال شروع نوشتن تذکره تأیید می کند. تذکره ریاض الشعرا شرح حال 2551 شاعر را در بر دارد و علاوه بر تعداد شاعران مورد بررسی از حیث گزینش اشعار خوب، ذکر دیدگاه‌های انتقادی، توجه به برخی جریانات شعر فارسی و توصیف وضع ادبی زمان مؤلف خیش، یکی از چند تذکره بسیار معتبر در میان تذکره‌های فارسی است. این تذکره حجیم توسط آقای محسن ناجی نصرآبادی تصحیح شده و در 5 جلد منتشر شده است. 4 جلد شرح حال شاعران و جلد 5 در فهرست متنوع و بسیار مفید از مطالب تذکیره در سال 1384 در ایران است. دوستان و یاران عزیز، به پایان یکی دیگر از مجموعه مشاهیر ما مفاخر جهانی رسیدیم. امیدوار هستیم که این برنامه هم مورد توجهتان قرار گرفته باشد. اگر نظر، پیشنهاد و انتقادی دارید، می توانید به این دو شماره به ما پیامک ارسال بکنید: 3800-226 در ایران و 0-794-71-71-44 در افغانستان. بنده سید حکیم بینش به اتفاق همکارانم خانم مهین دهقانی تهیه کننده محترم برنامه و صدا بردار خوب برنامه خانم طیبه نوری با شما خداحافظی میکنیم. تا برنامه دیگر، خدایا رو نگهدارتان باشه.
امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری تا این لحظه لذت برده باشید. دعوت می‌کنیم که در ادامه برنامه پزشکی زربان را به مدت 25 دقیقه بشنوید.
زربان
نبض سلامتی را احساس کنید.
با نام و یاد تو آغاز می‌کنیم ای پروردگار عزیز دلها. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و احترام ما را پذیرا باشین شنوندگان عزیز. خوبان شنونده، قبل از هر چیزی سال روز شهادت جانگداز چهارمین امام معصوم امام سجاد علیه السلام و ایام عزاداری سالار شهیدان امام حسین علیه السلام را به شما و تمامی مسلمانان و آزادگان جهان تسلیت عرض می کنیم. عزیزان شنونده، امروز در خدمت کارشناس گرامی برنامه جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص گوش، گلو و بینی هستیم تا در رابطه با یکی از مشکلات بسیار شایع و جدی در میان مردم از نظر عفونت‌های گوش با اونا صحبت بکنیم. بحث امروز ما در رابطه با عفونت‌های مجرا یا سوراخ گوش خارجی است. می‌دانیم که یکی از شایع‌ترین مشکلات در بسیاری از افراد، مخصوصاً در اطفال، نوجوانان و کودکان، عفونت‌های گوش خارجی را ما زیاد داریم و مخصوصاً باز افرادی که مشکلات خاص و بیماری‌های خاص دارند، اونایی که بیماری‌های نقص ایمنی و سیستم دفاعی بدنشان به خاطر یک مریضی مشکل داره یا به خاطر کدام مریضی بعضی از دواها و داروهای خاصی که تضعیف کننده و سرکوب کننده سیستم ایمنی و دفاعی بدن است، اینا زیادتر در معرض عفونت ها هستند. راجع به علت ها و عوامل عفونت های گوش خارجی یعنی مجرا و سوراخ گوش خارجی، راجع به علائم و نشانه هایش و اینکه چه کارهایی باید در زندگی صورت بگیرد تا این عفونت ها پیش نیاید، درمان و معالجش مورد بحث قرار خواهد گرفت. اینکه ما از گوش خود چطور مراقبت بکنیم در طول زندگی و چه اقداماتی را برای پاک نگه داشتن، برای دور نگه داشتن گوش ما از عفونت ها، از مشکلات خاص التهابی و متورم شدن و آماس کردن، راجع به همه اینها انشاءالله با کارشناس محترم برنامه صحبت خواهیم کرد. امید است که با ما همراه باشین و این بحث ضروری و بسیار مهمی که تقریبا ممکنه برای هر خانواده و فامیلی برای یک کسشان این مشکل به وجود بیایه، با ما تعقیب بکنین و همراه ما باشین. قبل از شروع بحث آدرس های رادیو دری را یادداشت کنین: 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت دریافت پیامک های شماست. parstoday.com/dari آدرس سایت ما و دری @parstoday.com آدرس ایمیل ماست. سلام و احترام ما را پذیرا باشین دکتر صاحب برقعی.
منم خدمت شما، همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم و روز بسیار خوبی رو براتون آرزو مندم.
تشکر و سپاس از لطف شما دکتر صاحب که لطف کردین و فرصت دادین تا ما در خدمتتان باشیم. در ابتدای برنامه اگر بفرمایین که با توجه به شیوع و گسترش عفونت‌های مجرا و سوراخ خارجی گوش و ای که ما موارد زیادی را در بچه‌ها، نوجوانان، اطفال و کلانسال‌ها عفونت ها و چرکی شدن مجرا را داریم، بفرمایید که شایع ترین علت ها و دلایل ای عفونت های گوش خارجی یا امی مجرا و سوراخ گوش خارجی چیست؟
والا علت اصلی عفونت های مجرای گوش خارجی اغلب به صورت به علت دستکاری های نابجا، یعنی کسانی که عادت دارن گوششون رو مرتب دستکاری میکنن، حالا یا با گوش باکن یا با هر شکل دیگه تمیز میکنن، و بعد اون وقت این گوش اگر با اون ماده یا اون در حقیقت عامل بیماریزا تماس داشته باشه، عفونت گوش برای شخص ایجاد میشه، چون لایه‌های محافظی که باید مجرای گوش خارجی رو محافظت کنن و مانع از این بشن که اون عامل باکتری یا عامل بیماریزا به پوست مجرای گوش برسه و در اون نفوذ کنه تا بخواد عفونت ایجاد کنه، برداشته و به اصطلاح خودشون تمیز شده و اون لایه محافظ برداشته شده، در نتیجه گوش مریض در معرض اینجور عفونت ها قرار میگیره. اغلب به دنبال تماس با آب آلوده است.
بله.
یا حالا دستکاری که آلوده باشه، عرق کردن ها، این که خدمتتون عرض کنم گوش خیلی وقتا مخصوصا در مورد خانم ها پوشیده است و اون وقت اون تو عرق میکنه و خدمتتون عرض کنم که باعث میشه که رطوبت اونجا جمع بشه. عفونت های قارچی رو ما به دنبال این قضیه زیاد داریم. به هر حال اینها عفونت هایی است که در این فصل ما این رو زیاد میبینیم.
دکتر صاحب، آب بازی کردن یا شنا کردن در آبهای روان و جوی ها و در استخرها یا حوضهای آب‌بازی و شنا هم میتونه باعث عفونت‌های مجرای گوش خارجی شون؟
بله، طبیعتاً کسانی که عادت دارند در ساعات زیادی در آب هستند، اون باز لایه‌های محافظ میتونه زیاد بیشتر از حدی که لازم هست پاک بشه و باعث بشه که گوش در معرض تماس با آب و مخصوصا اگر آب آلوده باشه قرار بگیره و این عفونت ها در گوش شناگران بسیار بسیار شایع تره، عفونت های حاد گوش خارجی.
بسیار تشکر دکتر صاحب. این مریضا با عفونت های مجرای خارجی گوش، اینا با چه علائم و نشانه های مراجعه میکنن؟
عفونت های حاد گوش خارجی معمولا شایع ترین علامتش گوش درده. یعنی شخص با خدمتتون عرض کنم درد بسیار شدیدی که در گوش معمولا به صورت حاد شروع شده مراجعه میکنه. درد اینقدر شدید هست که خیلی وقتا اجازه این که بخواد معاینه بکنیم نمیده.
بله.
تبرم و التهاب مجرای گوش و بسته شدن مجرای گوش رو بعضا میبینیم. در گوش ترشحاتی هست و این ترشحات باز باعث بسته شدن و خب احساس کیپی و گرفتگی به دنبال اون اتفاق میفته. چه معمولا شایع‌ترین علامت درد.
بله.
در مواردی که عفونت از نوع قارچی باشه، علامت معمولا با خارش بیشتر همراه هست تا درد، ولی خب اینها میتونه جایگزین هم باشه. در نتیجه عملا درد، خارش و احساس کیپی و گرفتگی علائمی هست که اگر به صورت حاد مثلا شروع بشه علائم عفونت های حاد گوش خارج.
خب دکتر صاحب، در این شرایط و عفونت های حاد مجرای گوش خارجی با دکتر معالج و پزشک مراجعه میشه و حتما باید مراجعه شوه، چی کار برای اینها انجام میگیره؟
بله، خب این حالت چیزی نیست که مثلا بخوایم خود درمانی بکنیم. بهترین کار اینه که به پزشک مراجعه بشه. بایستی که گوش مجراش کاملا تمیز بشه، خشک بشه و ما معمولا توصیه به پرهیز از دستکاری، پرهیز از تماس با آب میکنیم و اگر حالا مجرا خیلی تنگ باشه و قطره ها و داروهای درمانی ما نتونه به عمقش بره، یه فتیله میذاریم داخل گوش. اگر نه به همون صورت قطره. و اغلب عفونت های حاد گوش خارجی، شاید بگم بالای 90% اونها، نیازی به آنتیبیوتیک های خوراکی ندارن و صرفا با قطره ها میتونن درمان بشن.
بله.
اگر عفونت از حدود مجرای گوش خارجی فراتر رفته باشه و بافتای اطراف رو گرفته باشه و درگیر کرده باشه، در اون صورت ممکنه داروهای خوراکی هم نیاز بشه، ولی معمولا با یه درمان چند روزه خدمتتون عرض کنم قطره باید مریض خوب بشه.
دکتر صاحب برقی، ما علاوه بر عفونت‌های واضح و چرکی مجرا و سوراخ گوش خارجی، گاهی دردهای گوش داریم. به خصوص در اطفال و افراد کم سن و سال ما گوشدردهای مکرر داریم که بارها هم مراجعه به دکتر و پزشک شده، دوای مختلف هم دریافت میکنن و مواردی هم هست که بنا به نظر دکتران معالج گفته میشه که طفل و نوجوان به خاطر لوزه یا تانسل های بزرگ یا تانسل یا لوزی سوم به نام ادینوئید مشکلاتی دارن که باعث این دردها در قسمت گلو و همینطور گوش میشه و اینا باید جراحی شون. این چه قسمی است؟ علت این دردها چیست و چه اقداماتی باید صورت بگیره؟
والا احتمالاً یه همچین درد گوشی که به علت عفونت‌های گوش میانی هست، معمولاً اینجور عفونت‌ها رو ما در فصول سرد سال، پاییز و زمستون بیشتر می‌بینیم. در بچه‌ها خیلی شایع‌تر هست و این عفونت‌ها منشأی از عفونت‌های سیستم تنفس فوقانی هست که از طریق بینی و لوله‌ای که بینی رو به گوش متصل می‌کنه که بهش میگیم شیپور اوستاش به گوش منتقل میشه. عدم عملکرد مناسب شیپور اوستاش و عدم هواگیری اون که میتونه از عوارض در حقیقت لوزه و لوزه سوم یا حتی برخورد مشکلات راه تنفس فوقانی مثل آلرژی ها یا سینوزیت و اینها هم باشه، شخص و مخصوصا بچه ها رو مستعد میکنه که این عفونت های گوش میانی رو به طور مکرر داشته باشند.
بله،
در مواردی ممکنه که اگر با درمان دارویی خوب نشند و در حقیقت این داستان طولانی بشه، نیاز به جراحی حالا لوزه یا لوزه سوم و یا گوششون داشته باشه، وگرنه در اکثر مواقع اینها با درمان کافی خوب میشن.
تشکر و سپاس دکتر صاحب از توضیحات بسیار خوب و مفید شما. یک استراحت کوتاه میکنیم، سر به اتاق فرمان میزنیم تا ببینیم همکاران ما چی برای ما فراهم ساختن.
از دارو چه می دانید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی. عرض سلام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت. موضوعی که امروز در خدمتتون هستم بحث استفاده از داروهای چشمی. حالا داروهای چشمی رو باید طبقه بندی بکنیم به انواع قطره‌های چشمی و پمادهای چشمی. داروهای مختلفی اومدن و به شکل قطره یا پماد چشمی طراحی کردن. منتها اونهایی که بیشتر اهمیت دارن کورتون ها هستن، آنتی بیوتیک ها هستن، داروهای کاهنده فشار داخل چشم هستن و داروهای ضد احتقان، یعنی برای قرمزی چشم، که این داروها رو معمولا به شکل داروهای چشمی طراحی میکنن و اثرات موضعی از اونها مد نظر هست. نکاتی رو من عرض میکنم در خصوص استفاده از داروهای چشمی که بیماران عزیز مد نظر قرار بدن. از جمله این که قطره های چشمی بعد از اینکه باز میشن یک مدتی قابل نگهداری هستن. حالا قطره های چشمی اومده که بهشون میگن سینگل دوز، یعنی یک بار مصرف. این قطره ها قطره هایی هستن که پوشش پلاستیکی دارن و بعد از اینکه دربشون باز میشه چون داخلشون ماده محافظت کننده ندارن، مدت کوتاهی قابل نگهداری هست، حد اکثر 24 ساعت و بعد باید دور انداخته بشن. ولی غالب قطره های چشمی قطره های مولتیپل دوز هستن که اینها بعد از باز شدن تا 2 هفته قابل نگهداری هستن. به طور معمول نکاتی وجود داره در خصوص استفاده از اونها. اولا اینکه اگر شما میخواید قطره چشمی استفاده بکنید، دست ها رو باید با آب و صابون بشورید. پلک پایین چشم کمی کشیده میشه، یک حالت ساک به کیسه بین پلک پایین چشم و خود چشم ایجاد میشه که قطره چشمی رو در داخل اون چکن. از چکوندن مستقیم قطره چشمی روی چشم خودداری کنید. از تماس مستقیم نوک قطره چشم با هر قسمتی از بدن یا هر شیء دیگه جلوگیری بکنید. حتی اگر که نازل قطره چشمی با خود چشم هم در تماس باشه، ممکنه عفونت از چشم منتقل بشه به داخل قطره چشمی و استریل بودن اون از بین بره. دو اینکه حتما بعد از اینکه قطره چشم و داخل چشم شکوندید، بعد چشم به مدت 2-3 دقیقه بسته بمونه و توصیه بر این هست که گوشه داخلی چشم که در واقع به سمت بینی هست چند ثانیه توسط و حد اکثر 30 ثانیه توسط دستتون فشار داده بشه که قطره چشمی از طریق مجرای اشکی تخلیه نشه و بعد میتونید چشم رو باز بکنید. حد اکثر گنجایش چشم 1 قطره است، بنابراین اگر که تعداد قطرات بیشتری از قطره داخل چشم ریخته بشه فایده نداره و از چشم خارج بشه. توصیه میشه معمولا قطره های چشمی در طول روز استفاده بشن و پماد های چشمی در طول شب. اگر که قرار هست قطره چشم رو در چشم بچه ها و کودکان بریزیم، حتما یکی از والدین باید سر بچه رو نگه داره و فرد دیگه داخل چشم قطره رو بچکونه که خدای نکرده یک موقع بچه با تکان دادن سرش منجر به آسیب توسط نوک قطره چشمی و یا نوک پماد چشمی اتفاق نیفته.
تشکر سپاس از همراهی شما شنوندگان عزیز با برنامه ضربان از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. ضمن تشکر از دیگر کارشناس برنامه دکتر صیب هادی اسماعیلی، در قسمت اول برنامه امروز دکتر معالی جناب آقای دکتر پدرام برقعی، جراح و متخصص امراض گوش، گلو و بینی، در رابطه با دلایل و عوامل عفونت‌ها و چرکی شدن مجرا یا سوراخ گوش خارجی صحبت کردند. با عوامل دستکاری ها، تماس زیاد با آب و شستنهای مکرر و غیر ضروری مجرای گوش، عرق کردن و عدم نظافت لاله گوش و سوراخ گوش و آلودگی های محیطی که توسط دست ما وسائل مختلف که خود فرد دستکاری میکنه گوش خود، این عفونت ها میتونه ایجاد شود. اشاره شد که مهمترین علامت ها دردهای شدید، تورم و آماس و التهاب مجرا و سوراخ گوش و حتی ممکنه ما بسته شدن مجرای گوش هم داشته باشیم که باید با نظر پزشک و دکتر معالج مراقبت و دوای لازم دریافت و معالجه شود. ادامه بحث عزیزان شنونده با ما همراه باشین. دکتر سید برخی، از علل و عوامل عفونت و چرکی شدن و مشکلات دیگی مجرای گوش خارجی هم برای ما بفرمایین که دیگه چه عواملی میتونن برای مجرای گوش خارجی ما عفونت و مشکل ایجاد بکنن؟
از عفونت های خیلی شایع گوش خارجی عفونت های قارچیه. عفونت های قارچی رو ما در فصل آبستن خیلی بیشتر میبینیم. باز علت اصلیش شبیه عفونت های باکتریایی دستکاری گوش هست، کسانی که فقط فرقش اینه که معمولا این مقدار سیر کندتری داره و شخص دیگه به اون حالت خیلی حاد نیست. معمولا در صورت دستکاری عفونت های قارچی رو شخص میکاره و اینها خیلی احتمال تکرارشون بالاست. علامت اولیه‌شون خارش گوش هست، تورم مجرای گوش، و اون وقت شخصا در حقیقت این چرخه در حقیقت منفی ایجاد میشه. خارش گوش باعث میشه که بیشتر دستکاری کنن، بیشتر آلودگی ایجاد بشه و این تکرار میشه. درمان اینها عفونت های قارچی مجرای گوش این هست که باید شخص باز مراجعه داشته باشه. پزشک بایستی که با دقت و وسواس کافی مجرای گوش رو از تمام ترشحات قارچی که درون مجرا هست تمیز کنه و باید بدونیم که درمان اصلی این بیماری همون اون تمیز کردن است. بعد از تمیز کردن، برای اینکه ما درصد موفقیت درمان رو بالاتر ببریم، میتونیم از قطره‌های ضد قارچ و قطره‌های ضد التهاب استفاده کنیم که هم التهاب بخوابونه هم در حقیقت احتمال عود رو کم بکنه.
بله.
همزمان با این، اگر شخص منشأی از قارچ در جای دیگه بدنش هم هست، مثلا فرض کنید لای انگشتانش یا مثلا حالا در خانم ها عفونت های تناسلی، ممکنه که اینها خیلی راحت به گوش منتقل بشه. به همین خاطر خیلی اگر یک کسی مخصوصا عفونت های راجعه عفونت قارچی گوش داره، این رو هم باید دقت داشته باشیم که در حقیقت اون منشأ اولیه‌اش رو هم بتونیم در حقیقت کنترل بکنیم. حتی این یه وقت ممکنه از طریق افرادی که ما خیلی نزدیک هستیم، افراد خانواده، مرتب منتقل بشه در اثر تماس نزدیکی که وجود داره. به همین خاطر عملا باید منشأ اینها کنترل بشه. بهداشت فردی هم باز خیلی کمک کننده است در این قضیه که در